أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرمایت فصل في جنسها وقدرها، جنس زکات فطره و مقداری که لازمه به عنوان زکات پرداخت بشه در زکات فطره. فرمود و ضابط فی جنس، فی الجنس القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الارز و الاقط و اللبن و الذره و غیرها و الاحوط الاختصار على الاربعه الاولى و این کان الاقوا ما ذکرنا. در بحث اول که بحث جنس فطره از چی باشه، اگر از جنس بخواد بده طعام بحث شده که زکات فطره اگر از اجناس و اطعمه بایستی داده بشه، آیا طعام خاصی است یا هر طعامی میشه پرداخت بشه به عنوان زکات فطره؟ کلمات فقها مختلفه. بعضی ها گفتن فقط از این چهار عنوان بایستی داده بشه، هند، گندم و جو و خرما و زبیب و ویز، این چهار جنس مذکور که در روایات هم آمده. بعضی ها اکتفا کردن به ذکر اینها، بعضی ها اضافه کردن شیر را یا ماست را یا پنیر را خود و برنج را ارز. بعضی هم که مشهور فقهای قدما و متأخرین شاید باشه، گفتن هر چه که قوت غالب مردمه و غذا و طعام غالب مردمه مجزی است، که مرحوم سید همین را معیار و فتوا داده. و ضابط فی الجنس القوت الغالب لغالب الناس. بعد مثال میزنه، اون چهارتا رو اول میاره، حنطه و شعیر و تمر و زبیب، بعد ارز و اقط و لبن و ذرت و بعد میفرماید و الاحوط که این احتیاط استحبابی است، الاختصار و علی الاربعه الاولا، همون چهارتا، و این کان الاقوا ما ذکرنا، که مطلق ما یکون و غذا ان طعاما لغالب الناس، قوت غالب کافی است و مجزی است. و همین هم مشهور میان متأخرین، بلکه برخی شاید ادعای از بعضی کلمات ادعای بیش از شهرت هم از اون میاد. مثلا مرحوم محقق در معتبر گفته و الضابط اخراج ما یکون قوتا غالبا کل حنطته و الشعیر و التمر و الزبیب و الارز و الاقط و اللبن و هو مذهب علماء اینا. تعبیر و هو مذهب علماء اینا داره که اینو اجماعی ازش شاید کسی استفاده کنه، یا شهرت خیلی کثیره‌ای. همچنین تعبیر علامه در منتها فرماید بر این که قال الجنس ما کان قوتا غالبا کالحنطت و الشعیر و التمر و الزبیب و الاغط و اللبن ذهب الیه علماء اونا اجمع. این کلمه اجمع رو ایشون اضافه کرده، دعای شبه اجماعی که انهم قد بکنه در این مسئله. آنچه که مهمه که شاید همونم منشأ این اختلاف جزئی یا غیر جزئی در این اقوال شده، چون منسوب به صدوق و مفید و اینها، اختصار بر همون چهارتاست. صدوقین ابن قدمای اقدمین این چهارتا رو فقط ذکر کردن، سید مرتضی هم همون چهارتا رو ذکر کرده، همچنین شیخ مفید به اضافه اون لبن و ارز برنج. من شعه این شاید اون چه که مهم به بحث بشه روایات مسئله است. روایاتی که آمده است بیان کرده است که از جنس چه جنسی بایستی به عنوان زکات و فطره داده بشه. روایات بر دو دسته، یک دسته درش عنوان عام می آمده، همین عنوانی که مشهور فتوا دادن یا قریبه به همین عنوان. دسته دوم هم روایاتی است که عناوین خاصه درش ذکر شده، که باستی این دو دسته رو انسان ببینه خب چگونه بینشون آیا تعارضی هست نیست و چگونه جمع کنه. دسته اول که عنوان عام درش آمده روایت متعددی است به عنوان ما یغذون به عیالهم یا یقتاتون یا قوت البلد آمده، مثل صحیحه زراره و صحیحه ابن مسکان که یه عبارته ولی هر دو ظاهرا نقل کردن و در تهذیب دو تا روایته ولی با یک لفظ. مرحوم صاحب جواهر هر دو رو جمع کرده در وسائل گفته صحیحه زراره و ابن مسکان یکی ریزه کرده، شاید هم واقعا در یه جلسه بودن این از امام شنیدن، چون یک متنه. نبی عبدالله علیه السلام قال الفطرت علی کل قوم مما یغذون عیالهم لبن او زبیب او غیره، وسائل جلد 400 و 343. اینجا عنوان ما یغذون به عیالهم، اون چرا که طعام عیالشون از او تغذیه میکنن، طعام فل جمله غذاشونه. بعد هم مثال میزنه لبن و زبیب و ماست یا شیر را مثال میزنه، مویز را مثال میزنه، بعد هم او غیره غیر زینا هرچی که از این قبیل طعام متعارف اون زمان بوده و تغذیه میکردن ازش. این دوتا روایت و یک روایت با دو راوی ضمن دسته اول خیلی روشنه، عنوان کلی درش آمده، یکی دوتا از اون اجناس هم ذکر شده، بعدا گفته شده او غیر و مطلقه، تصریح به اطلاق شده غیر این دوتا میشه، به شرطی که از ما یغذون عیالهم باشه. این عنوان قرار داده و معیار قرار داده که همین هم همین دو روایت و امثال این ها منشأ فتوای مشهوره. روایت دیگر مرسله یونس عن من ذکره عن نبی عبدالله علیه السلام قال قلت له جعلت فداک هل على اهل البوادی الفطره قال فقال الفطره على كل من اختات قوتا فعليه ان يؤدي من ذلك القوت. اینم در صفحه 344. فطره بر هر کسی که یک غذایی میخوره تا آب میخوره واجبه، از همونی که غذایی که میخوره واسطی بده. این مرسله یونس عنوانی که درش آمده یه مقدار فرق بکنه با اون. ظاهرش اینه که از همون شیئی که میخوره همون جنس باستی باشه. کل من اقتات قوتن فعلیه ان یؤدی من ذالک القوت. یعنی اگه از لبن میخوره لبن باز بده، هنته و شعیر میخوره هنته و شعیر بده، تمر میخوره تمر بده، نه یکی اون جنسای دیگه. از یق این عنوانی که اینجا بده ان یؤدی من ذالک القوت. ولی بعید نیست که این هم مقصود ازش همون طعام و غذای متعارفه، نه خصوص اونی که میخوره. چرا؟ چون این جواب این در مقابل اون سوالی است که سوال کرده. سوال از این کرده هل علی اهل البوادی الفطره. فرض کرده کسی در بادیه است، در بیابانها و در دهات دور از شهرها انواع این اجناس متعدد در اختیارش نیست، معمولا یه چیز در اختیارشه، اگه اهل مثلا گله و اینا هست همون لبن و اینا در اختیارشه. سوال چون از اهل بادیه شده امام میفرماید علی کل من فعلی ان یؤدی من ذلک القوت، که انه مخواد بگه از همونی که میخوره بده کافیه، نه اینکه ملزمه اگه دو سه نوع بود فقط از اونی که خورده اون روز بده، نه این مقصود نیست. محتمل هم نیست فقهیان که اینجور چیزی واجب باشه، نه فقهیان نه متشرعیان. در خود روایات تخییر گفته شده بین اجناس اربعه. من ذلک القوت، یعنی اگر در یه جایی که فقط یه نوع از این غذاها داره استفاده میکنه، نوع دیگه نیست، همونی که قوتشه از همون بده. که اهل بادیه معمولا اینجوریست، یه نوع در اختیارشون هست. پس بنابراین اینم باز برمیگرده به همون معنای همون مفاد صحیحه زراره و ابن مسکان. روایت دیگری است که خب این البته این روایت مرسله هم هست. روایت دیگری است روایت مگر کسی مراسل یونس را قبول کنه که بعضیا قبول کرده. روایت دیگر روایت مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی است. قال اختلفت الروایات فی الفطره فكتبت الى ابو الحسن صاحب العسكر علیه السلام امام هادی اسأله عن ذلك فكتب. مکاتبه ایشونه ان اختلاف شد که حالا فطره از چی بدیم، چگونه بدیم، چه اندازه بدیم. فكتب ان الفطره صاع من قوت بلدك على اهل مكه واليمن والطائف واطراف الشام واليمامه والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان وعلى اهل اوساط الشام زبيب وعلى اهل الجزيره والموصل والجبال كلها بر او شعير وعلى اهل طبرستان الارز وعلى اهل خراسان البر الا اهل مرو والريف عليهم الزبيب وعلى اهل مصر البر ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم العقد والفطره عليك وعلى الناس كلهم. اینم در وسائل صفحه 343 دیده که در روایت از نظر سند افرادی هستن که توثیق نشدن از نظر سند و رضا موت خیلی روشن نیست سند روایت، ولی مفادش همینه که قوت بلد، تعبیر قوت بلده که درش آمده، همون طعام غذای متعارف یا غذای غالب مخصوصا در زیدش آمده. فعلیه ما غلب قوتهم، اونی که غالبه، هم کلمه غالب هم شاید از این روایت گرفته شده در فتوا آبده، ما غلب قوتهم. بعدم بیان میکنه که هر جایی ممکنه فرق کنه، غالب در یه جا این باشه در یه جای چیز دیگه باشه، که به قرینه این زیل فعلیه ما غلب قوتهم معلوم میشه اون ذکر اون هم از باب الزام نیست که حالا اگر چیزی غالب شد دیگری هم بود لازمه فقط همونه که گفته شده بده، از باب اینکه اونا غالب بوده در اون زمان در اون موارد، مواردی که گفته نسبت به هر بلدی یا هر منطقه ای از مناطقی که ذکر شده در این روایت. این هم پس برگشته به همون قوت متعارف یا قوت غالب داره که در روایت صحیح زراره آمده بود. در روایت دیگری آمده که اون هم سندش، اون هم مکاتبه است، مکاتبه ابوبکر رازی است، خبر جعفر ابن معروف قال کتبت الى ابوبکر رازی فی زکات الفطره سألنا ان یکتب فی ذلک مولانا، یعنی علی ابن محمد امام هادی سلام الله علیه، فكتب ان ذلك قد خرج لعلي ابن مهزيار انه يخرج من كل شيء التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف. این آقای جعفر ابن معروف به ابو بکر از وکلا بوده می‌نویسه برای اینکه تو بپرس از امام هادی، مکاتبه کن با ایشون که چی مقصوده از این فطره، چه مقداره مثلا و از چه جنسیه. ایشون جواب داده که ما نوشتیم سابقا و جواب آمده، دیگه اختلافی نیست که حالا من دو مرتبه بنویسم. این وکیل امام که ابوبکر راضی بوده، فکتب ان ذلک قد خرج علی ابن مهزیار، مکاتبه ای بوده برای علی ابن مهزیار کنم از اصحاب امام حادیث، همین سوالی که تو کردی کرده، اون چون امام هم جواب داده و بعد از اون دیگه اختلافی نیست با اون جوابی که داده به ابن مهزیار در اون مکاتبه، دیگه حل شده اختلاف دیگه، و رضا همون جواب رو برای این آقای جعفر ابن معروف فرستاده. انه یخرج من کل شیء، از هر چیزی، هم باز عمومه، التمر والبر و غیره صاع، ولیس عندنا بعد جوابه علینا فی ذلک اختلاف. که جام یه اطلاقی درش هست، ولی این روایت با اینکه درش کل شیء آمده، غیره هم آمده، ولی بعید نیست که مقصود از این نظر نیست، چون جهت اختلافش را نگفته مرحوم اون جعفر ابن معروف، به احتمال قوی جهت اختلاف مقدار بوده، چون چیزی که درش اختلاف شده از روایات دیگه استفاده میشه، بعدم خواهد آمد، در کمیت اختلاف شدیدی در گرفته، چون عثمان و معاویه این دوتا حاکم جائر خلاصه آمدن یک بدعتی گذاشتن در زکات فطره، گفتن چون قیمت مثلا گندم بیشتر از قیمت جو و تمر و زبیبه، گفتن نیم کیلو، نیم سا از گندم معادل یک سا از مثلا جو یا خرماست، ولذا آمدن مقدار رو در گندم کم کردن، گفتن نیم کیلو، نیم سا کافی است، که میشه تقریبا یک کیلو و نیم، کافی است در فطره. این را باب کردن از زمان عثمان، بعدم معاویه، اختلاف شده وقت بین مسلمان ها، مخصوصا بین شیعه، روایات متعددی است صادر شده در این زمینه و بیان میکنه که این کار این دو نفره که این کار کردن، واسطی از جنس سختی میدی، واسطی یک ساعه کامل بدی، ساعه تمام داده بشه. و این روایت اختلاف تو این ناظر به اینه، ولذا در جواب گفته لیس عندنا بعد جوابهی سا، گفته من یخرج من کل شیء سا، ولیس عندنا بعد جوابهی علینا فی ذلک اختلافون، که باستی یک سا باشه، سا کامل، نیم سا مجزی نیست حتی از گندم. بنابراین اون کل شیء یعنی کل اون چیزایی که در اجناسی که ذکر شده، حالا اونا چیه دیگه در مقام بیان از اون جهت نیست که بشه اطلاق ازش گره، بیشتر ناظر به این اختلافی است که چون به قرینه زیل در مقدار واقع شده بوده، نه در اجناس، در اجناس خیلی اختلافی نبوده. علی کل حال، ولذا شاید بشه گفت این روایت هم بیش از این ازش استفاده نمیشه، که همونی که طعام است و یا مثلا اون اجناسی است که ذکر شده در روایات دیگر. اینا مجموع روایاتی است که تحت عنوان دسته اول میشه ذکر کرد، که عنوان کلی درش آمده، کلی ما یتغذابه یا ما قوت البلد و غالب، قوت غالب، قوت متعارف، طعام متعارف، این یک دسته از روایات. دسته دوم روایاتی است که عناوین تفصیلی درش آمده و این عنوان کلی درش نیست، اجناس آمده، روایات متعدد، اکثر روایات از این قبیله، که در خیلی از این روایات چو همون چهار جنس آمده، مثلا معتبر یاسر قمی عن ابن الحسن الرضا علیه السلام قال الفطرة صاع من حنطه و صاع من شعیر و صاع من تم و صاع من زبیب و انما خفف الحنطه معاویه، یعنی اون اشاره به اون مقداره. خب یه مرسله احمد ابن محمد هم هست از ابن سنان، باز همین مضمون، همین عین همین عبارتش آمده. این روایت قبلی مکاتبه ابوبکر رازی 333 است، این دوتا روایتی که 334 یکی هم 31 در صحیحه اشعری سعد اشعری عن ابو الحسن رضا قال سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله. در خبر فضل ابن است خبر فضل ابن شازان که صدوق با اون سند خودش نقل میکنه که رسالش به مأمون زکات الفطرة فریضة على كل رأس صغيرا وكبيرا حرا وعبدا ذكرا او انثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو اربعة امداد. این عناوین اربعه تو این روایت آمده. در خبر خصال باز مرحومش صدوق نقل میکنه به سندش از اعمش عن جعفر ابن محمد در حدیث شرایع الدین اربعة امداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع وهو صاع تام ولا يجوز دفع ذلك اجمع الا الى اهل الولايه والمعرفه. در صحیحه حلبی آمده عن كل انسان نصف صاع من حنطه. این طبق اون فتوای این قسمتش لابد یا تقیه است یا از باب قیمت حمل بر قیمت هم شده او شعیر او صاع او من تمر او زبیب لفقراء المسلمین. در معتبره اینا هم صفحه 39 339 38 و در معتبره معاویه ابن وهب آمده قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول جرت السنه بصاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر فلما كان في زمن عثمان و كثرت الحنطه قومه الناس. قیمت گذاری کردن دیدن خب این گرونتره فقال نصف صاع من بر بصاع من شعیر نیم صاع از او به اندازه یک صاع از این. اینم باز اون ستاره که ذکر کرد چهارمیش هم که در ذیل ذکر کرد. این عناوین چهارگانه در اکثر روایات آمده. در بعضی روایات هم یکی دو تا از این عناوین آمده. همه اینا گفته نشده. سه تا گفته شده. مثل صحیحه صفوان صفحه 327 سه تا از اینا ذکر شده یا دو تا ذکر شده. صحیحه دیگر حلبی صفحه 336 در بعضی هم بیشتر گفته شده. این چهار تا آمده اضافه شده برش یا ذرت یا عدس یا عقد که همون پنیره یا لبن یا مثلا در صحیحه معتبره عبدالله بن المغیره عن ابو الحسن علیه السلام فی الفطره قال تعطی من الحنطه صاع ومن الشعير ومن العقد صاع. صحیحه ابن مأمون این صفحه 334 ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه قال زکات الفطرة صاع من تم او صاع من زبیب او صاع من شعیر او صاع من عقد. در صحیحه حزاء عبد الرحمن حزاء عن ابی عبدالله آمده انه ذکر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر وعبد ذكر وانثى صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من شعير او صاع من ذره. قال فلما كان بازمون مطلب آورده صاع فلما كان زمن معاويه وخصب الناس عدل الناس في ذلك الى نصف صاع من حنطه. صفحه 336 در روایت دیگری که بازم معتبره معاویه است معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله قال یعطی اصحاب الابل والغنم والبقر فی الفطره من العقد صاعا. دامدارا که ماست و شیر و اینا دارن پنیر یا شب حالا در عقد اختلاف شده شد به لبن هم گفته بشه از اونا میدن کشک هم گفته میشه صاع داده یک صاع از این داد میدن چون این غذاشونه غذای غالبشونه. در صحیحه محمد بن مسلم عدس و ذرت هم اضافه شده. فرماید قال سمعت ابا عبدالله اون روایت معاویه صفحه 333 است. این محمد بن مسلم صفحه 337 قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الصدقه لمن لا یجد الحنطه والشعير یجزی عنه القمح والعدس والذره نصف صاع من ذلك كله او صاع من تمر او زبیب. این نصف شده همون طبق فتوای اونایی که معاویه و اینا نصف صاع من ذهب اگر هنته و شعیر نباشه قمح بده. حالا قمح هم خودش هنته است، یه شاید یه نوع خاصی ازش از هنته است که نوع پایین ترشه، هنته نوع بهتریه. ولعدس و ذره اینا رو اضافه کرده. در حدیث باز دیگره محمد بن مسلم و حماد و برید، این ستا فوزرا البته در سندش یک ضعفی هست، عنوان سلط سویق ذرت رو اضافه کرده که سلطم یه نوع گندم درجه پایینیه، جو درجه پایین. قبلا در بحث زکات غلات گذشت این عناوین. سویق هم در حقیقت باز گندم خرد شده است یا آره بلغور مثلا ریز شده است. عن ابي جعفر و ابي عبد الله علیه السلام قالوا سالناهما، این روایت فضلا است، البته در سند تا این فضلا اشکال هست، ولی بعد از او حماد و برید و محمد مسلم یا برید و محمد مسلم با هم نقل میکنن، سأل هم از امام باقر هم از امام صادق. قالوا سالناهما عن زکات الفطره قال صاع من تمر او زبیب او شعیر او نصف ذلك نصف ذلك كله حنطه او دقیق او سویق او ذره او سلات عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. صفحه 338. اینا مجموع روایاتی است که تحت عنوان دسته دوم آمده، عناوین تفسیری درش آمده با اختلاف، در برخی همون چهار عنوان آمده، در وقتی سه چهار تا دیگه اضافه شده، ذرت و سویق و دقیق. حالا سویقه ممکنه گفته بشه همون هست، لبن اضافه شده، اخوت اضافه شده. و این مجموعه روایات مهم روایات دسته دومه. حالا این دو دسته از روایات گفته میشه که اینا با هم یک تعارضی دارن. اون روایات دسته اول میگه کل ما یکون قوتن للولد یا مثلا یتغذابه، طعام متعارف، قوت متعارف یا قوت غالب را معیار قرار داده، چه از این اجناس باشه چه از اجناس دیگر. یه منطق داره که بازتی یه مفهوم، منطقش اینه که هرچه قوت متغالب غالبه یا قوت بلده حتی غیر از این اجناس باشه مجزیه. مفهومش هم اینه که بازتی قوت غالب باشه، اگه قوت غالب نبود مجزی نیست حتی اگر از این اجناس بود. دسته دوم باز همینجور ذکر اون عناوینه، حالا یه چهار تا یا اونایی که اضافه کرده هفت تا، با ذرت و که بگیم قمح و سویق و اینا همون داخل در هنته و شعیره، لبن و ذرت و اوقات مثلا اوقات اضافه شده، یا عدس در یه روایت هم عدس آمده. بله ولی عدس، عدس و ذرت و لبن و مشتقات لبن، مثلا چه کشک باشه چه پنیر باشه چه خود ماست باشه، اون رو هم یکی حساب کنیم میشه هفت تا، سه تا و چهار تا، هفت عنوان آمده در این روایات. سلط و قمح و سویق هم که از همون اجناس خود هنت و شعیره، دقیق هم که همونه کوبیده شده در حقیقت، میشه این هفت عنوان که آمده در مجموع این روایات دسته دوم. این هم یه ظهوری میگن داره، یعنی که بایستی از این هفتا باشه نه خارج از اینا، یک منطق داره که این هفتا اون چهارتا و اون ستایی که اضافه شده مطلقا جایزه حتی اگر قوت بلد نباشه، یه مفهوم داره که غیر از اینا جایز نیست حتی اگر قوت بلد باشه، قوت غالب باشه. ولذا یه تعارضی بین این دوتا دسته شکل میگیره به لحاظ منطق و مفهومشون نسبت به هم دیگه، که واسه یک جمع عرفی اینجا جمع کنه ببینین، ببینین جمع عرفی چیه. اون میگه قوت غالب لازمه باشه، اگر قوت غالب نبود مفهومش اینه که حتی اگر از یکی از اون چهار تا بود یا اون هفت تا بود بازم مجزی نیست، و قوت غالب مجزی است به منطوقش حتی اگر غیر اون چهار تا غیر اون هفت تا باشه. این روایات دسته دوم میگه این اجناس لازمه باشه، غیر از این اجناس مجزی نیست حتی اگر قوت غالب باشه، و این اجناس مجزیه حتی اگر قوت غالب نباشه. میشه تعارض. باستی جمع کنیم، تعارض هم به نحو عموم وجه، یعنی مفهوم هر کدوم با منطوق دیگری تعارض میکنه دیگه. ظهور مفهوم هر کدوم در حصر با منطوق دیگری تعارض داره. چگونه جمع کنیم؟ وجوه جمع، چهار وجه جمع متصوره. وجه اول این که منطوق هر کدوم با مفهوم دیگری قید بزنیم، بگیم مجمع العنوانین لازمه، یعنی هم قوت غالب باشه هم یکی از اینا باشه. این مقتضای احتیاط هم قهران همینه، هر کدوم از این اجناس ذکر شده مجزیست به شرط این که قوت غالب باشه. هم مفهوم هر کدوم مقید مطلق منطوق دیگری قرار بده. این یک جمع. جمع دوم عکس این جمعه، منطوق هر کدوم مقید مفهوم دیگری قرار بده. بگیم قوت غالب مطلقا حتی غیر از این اجناس باشه کافیه، این اجناس هم حتی اگر قوت غالب نباشه کافیه، ولی چیزی که خارج از این اجناسه، نه از این جنسایست که ذکر شده از این هفتاست و نه قوت غالبه، اون مجزی نیست. مفهوم هر کدوم را به منطوق دیگری قید بزنیم. قوت غالب حتی از غیر این اجناس به مقتضای منطوق دسته اول مجزیست. هر یکم از اجناس هفتگانه حتی اگر قوت غالب نباشه، این به مقتضای منطوق دومی باز مجزیست. منطوق هر کدوم بهش عمل کنیم، مفهوم دیگری را قید بزنیم. اینم یک جمع که نتیجه توسعه پیدا میکنه. میشه از هر قوت غالبی داد حتی غیر این اجناس، از این اجناس هم حتی اگر یک کدومشون قوت غالب نبود بازم میشه داد به مقتضای منطوق روایتی که این اجناس درش آمده. اینم یک جمع دوم که برعکس جمع اوله. اون اول مجمع العنوانین لازمه به شرط این هر دو باشته باشه، اینجا نه احدهما کافیست. جمع سوم اینکه طائفه اولا رو حمله بر طائفه ثانیه کنیم، منطوقش رو بگیم این قوت غالب از این اجناس فقط نه بیشتر، و مقصود همه اجناسه از اون. اینم یک حل. جمع چهارم برعکس، طائفه دوم رو حمله بر طائفه اول کنیم، بگیم این که آمده در این روایات طائفه اجناس، ذکر اجناس، اینا چون قوت غالب بوده اولا مفهوم نداره، حملش کنیم بر این همون اینکه چون غالب بوده در مقام حصرش اینا غالب بوده، خیلی خوب مفهوم ازش نگیریم، بگیم مراد همون ما یکون قوتن غالبن یتغذابه بوده، اینا از باب مثال ذکر شده، این چون شایع بوده، رایج بوده، کثیرن در متناول دست همه بوده، اینا را ائمه ذکر کردن و اطلاق هم نداره برای اینکه حتی اگر قوت غالب نباشه، اینا معمولا قوت غالب بوده. پس مهم همون دسته اول، میزان معیار با همون دسته اوله، و این دوم روایات خاص از باب ذکر مصادیق همون از باب ذکر مصادیق همون روایات دسته اوله. اینم حمل چهارمه که مشهور این حمل قبول کردن، یعنی مشهور روایات دسته دوم را حمل کردن برای اینکه مقصود ازش ذکر امثله اون قوت غالب در اون زمانه، نه اینکه می‌خواستن یه چیزی مقابل اون روایت دسته اول بیان کنه. خب خیلی خب این خلافه، برای همون شد دیگه مستحبه که دیگه نمیشه، این ظاهره در تعیین دیگه، بس مستحب سوال از مستحبات که نکرده، این همونه در حقیقت، یعنی مستحبه یعنی حالا استحبابش از باب اینکه ذکر شده مثلا. پس به لحاظ حکم تکلیفی الزامی حمل میشه دسته دوم بر دسته اول، اون چی که واجبه همون قوت غالبه که فتوای مشهوره. خب این نه حالا مجد توش نیست، اون یه چیز دیگه هست مخصوص، و همون عدم غلبه است. روایت پس این چهار تا جمع باستی ببینیم حالا کدومی که از این جمع ها درسته. هر کدوم از این جمع ها یه نتیجه میده. جمع اول مجمع هر دو شرط لازم میشه، خیلی سخت میشه باستی هم از یکی از اینها عناوین باشه نه خارج از اینا، هم غالب باشه اگه از غلب قوت غالب بودن افتاد دیگه مجزی نیست، به خلاف اون جمعای دیگر که فرق میکنه باز نتیجه. اولین مطلبی که اینجا میشه گفت اینه که باید دید آیا دسته دوم ظهور در حصر اصلا داره، این مفهوم رو داره تا این تعارض از این جهت درست بشه یا نداره. قرائن ادله‌ای هست برای این که این روایات دسته دوم ظهور در حصر نداره، یا اگر داره این ظهور بایستی رفعیت ازش بشه. نکاتی در این رابطه هست، یکی این که خود این روایات که ذکر شده این عناوین آمده درش، ممکنه کسی ادعا کنه که بعید هم نیست این ادعا درست باشه، اصلا ظهور در حس نداره، چون این روایات غالبا عناوین اربعه یا در سؤال سائل آمده نه در کلام امام، در اون معتبراش اینجوری بود، و اگر هم در کلام امام آمده در بعضی ها به عنوان در مقام بیان کمیت بوده، مثل همون صحیحه ابوبکر رازی میشه که اونجا عرض کردیم، نظر به کمیت بوده چون در زیلش آمده معاویه اینجوری کرد، عثمان این کار کرد، سا اون تام سا اون تام، بعضیشم البته تقییتا گفته نصف سا، مشخص نظر به بیان کمیته که بایستی سا باشه، گفته سا اون من تام، تکرارم کرده سا اون من تام سا اون من زبیب سا اون من، مخواسته بگه سا لازمه. اینا رو که اضافه کرده به این عناوین در مقام بیان این که حالا بایستی از نظر این عناوین فقط این چهار تا باشه، اینجور ظهوری نداره، بلکه ناظر به این است که بایستی سا باشه، از اینم اگه های بری باز یک سا کامل بدی، نه اونجور که گفتن نیم سا از هنده کافیه از گندم کافیه که اون دوتا حاکم جائر این کار کردن بدعت را گذاشتن، ناظر به این جهت اکثر این روایات، کل این روایاتی که درش این خصوصیات آمده، یا زیل درش آمده بود در بعضی ها که معاویه این کار کرد، یا خود تکرار کلمه سا ظهور در این داره، این که در بعضی روایات دو تا رو ذکر کرده، یه دو تا یا سه تا از این عناوین اربعه رو ذکر کرده، یه عنوان دیگری درش اضافه کرده، اوقات را گفته مثلا چیزا رو دیگه اضافه، خود همین دلیل برای این که پس اینا در مقام حصر نبوده، چون مقام حصر اینجوری نیست که به این راحتی دو تاش ذکر، دو تا که محتمل نیست حصر در دو تا، پس اینا از باب ذکر بوده که اینا از باب اینکه اینا مثال برای اونی که میشه داد، نه اینکه حتما باستی از این داده بشه، از این دو تا، از این دو عنوان که در بعضیا فقط انت و شعیر یا تمر و زبیب آمده، تم که روایت صفوان بود. خلاصه مجموعه این قرائنی که در لابلای این السنه این روایات دسته دوم هست، اگه انسان دقت کنه ببینه اینها در مقام بیان حصر در این اجناس نبوده، اصل ظهور در حصر دیگه روشن نیست در این روایات، تا بگیم حالا این ظهور در حصر میشه معارضه با اون اطلاق روایات دسته اول. این یه نکته. نکته دوم این که در بعضی از این روایات عناوین اضافی که آمده، ذکر شده اون عناوین اضافی، این عناوین خیلی روشنه که میخواد بگه این از باب اینه که اینا قوت غالبه و قوت اون جماعته. مثلا در روایت معاویه ابن عمار آمده بود که یعطی اصحاب الابل والغنم والبقر فی الفطره من العقود صاعا، روشنه که این ناظر این سار اینجا ذکر کرده، اضافه کرده اقوت را، ولی گفته اصحاب ابل و غنم، یعنی کسایی که این قوت غالبشونه، قطعا مقصود اینجا حصر نیست که فقط باید از این بدن، اینا میتونستن از گندم اگر دارن باز میتونن بدن، یقینا مجزیه. این چرا گفته اقوت؟ چون گفته این قوت غالبشونه، چون اهل لبنن، اهل دامن که این غذاشونه معمولا قوت غالبشونه، بنابراین این قرینه میشه برای اینکه اونا هم از همین بابه. و همچنین اون صحیحه محمد بن مسلم که عدس و ذرت و اینا رو همه رو ذکر کرد، بعد در زیرش التمر و الزبیب هم ذکر کرد. الصدقتو لمن لا یجد الحنت و الشعیر یجزی عنه القمح و العدس و الذره نصف صاع من ذالک او صاع من تمر او زبیب. و اگر تمر و زبیب داره متعیه، اگر لازم باشه باز از اینا بده. چرا تخییر گفت؟ و اگر حنت و شعیر نداره میتونه جاش عدس بده، ذرت بده، قمح بده. عدس و ذرت رو که جدا فکر، اگر تمر و زبیب داره که باز بگه یتعین تمر و زبیب. این باز از همین لایجد اینجا به معنای همون کسی که قوت غالبش اون نیست میتونه از عدس ذرت اون اگه قوت غالبشه اونو بده. اینا قرینه است برای این که پس این روایات و همچنین اون روایات دیگر فضلا ان تمر او زبیب او شعیر او نصف ذلك حنطتن او دقیق او سویق او ذره او سلت یا سلت، اینا قرینه میشه برای این که مقصود حصر در این اجناس نیست، اینا اسباب این که قوت غالب بوده، برای همه ذکر شده این چهارتا. و الا اون بقیه هم هر جا قوت غالب باشه، کسی که اینا قوتشون نیست اون قوت غالبشون از اونا میتونن بدن. پس باز این قرینه میشه برای این که ظهور در حصری در اون روایات نیست، یا اگرم هست به قرینه این لسانهایی که تو خود همین روایات عناوین تفسیری آمده حمله بر همین نکته غلبه میشه. نکته سوم خود دسته روایات، اگر دلالت بر حصری هم کسی در این روایات دسته دوم ادعا کنه، این یه دلالت اطلاقی است، یه دلالت لفظی که نیست. چون این چهار تا رو ذکر کرده یا شش تا هفت تا رو ذکر کرده، بعضیا مثلا سه تا رو ذکر کردن، میگیم یه ظهور در حصر پیدا میکنه، سکوت از ذکر بقیه مثلا ظاهر در حصره. خب این ظهور یه ظهور خیلی ضعیف اطلاقی است. دسته اول صریح در عدم حصره، چون درش ذکر شده، هم لبن درش آمده هم زبیب درش آمده که یکی از این چهار تا، هم گفته غیر اینها میشه بده اگر قوت غالب باشه و مایت غذابه باشه. او صریحه چون ذکر کرده، داره میگه غیر از این چهار تا لبن رو میتونه بده، بلکه غیر لبن و زبیب هم میتونه بده، اگر یعنی هر قوت غالبی را میتونه بده، هر قوتی که یوت غذابه باشه و طعام غالب باشه میتونه بده. و غیره داره تصریح به غیر داره، جایی که اون تصریح به مجزی بودن غیر داشته باشه، این یه اطلاق سکوتی است، دلالت سکوتی است. و اگر از دو جواب اول دست بکشیم، یه ظهوری در حس پیدا میکنه، یه ظهور خیلی ضعیف اطلاقی است که او صریحه، تصریح میکنه که از غیر این لبن و زبیب، و زبیب هم که یکی از این هست ذکرش میکنه، به عنوان قوت غالب ذکرش میکنه. و از این باب میگه میشه معجزیه، این میشه خیلی صریح و قرینه ناظر اصلا که انه او این به ملاک قوت غالب بودنه، و تصریح میکنه که منحصر در اینام نیست، لبن هم اضافه میکنه، غیر زبیب و لبن رو هم باز میگه معجزیه اگر قوت غالب باشه. جا روشنه که عرف او رو مقدم میکنه بر این اطلاق، و این اطلاق رو، این سکوت رو هم میکنه بر همون معنایی که در اون روایت آمده. به این ترتیب وجه اول و وجه سوم باطل میشه، اون دو وجه، چون اون دو وجه مبنی بود بر این که حصر استفاده بشه. میبونه وجه دوم که بگیم خیلی خوب، قوت و غالب کافیه، این عناوین هم کافیه، هر دو منطوق، به اطلاق هر دو منطوق کسی تمسک کنه، قوت و غالب از غیر از اینها هم کافیست، این هر کدوم از این چهارتا یا هفتایی هم که آمده مطلقا کافیست، حتی اگر قوت و غالب نباشه، چون در این روایت مطلق دیگه اطلاق منطوق دیگه آمده. این مطلب هم درست نیست که احتمال سوم بود، دوم بود از اون چهار وجه. دو وجه که باطل شد با نبودن حصر، میمونه دو وجه دیگه، یکی وجه دوم که به اطلاق هر دو حل عمل کنیم، یکی وجه چهارم که به همون اطلاق اولی عمل کنیم، دومی رو حمله بر اول کنیم، اطلاق دسته دوم قید بزنیم دیگه باز غالب باشه. احتمال دوم که به هر دو اطلاق عمل کنیم، هم قوت غالب مجزی باشه هم غیر غالب اگر از این هفت جنس باشه مجزی باشه، این هم درست نیست، احتمال دوم بود، چون این اطلاق در این دسته دوم یا نیست، یا اگر هم باشه بایستی رفعیت کرد ازش. به دو نکته است پس اینجا. یکی اینکه این اطلاق کسی بگه اصلا نیست که بعید نیست همینجور باشه. بگیم دسته دوم اطلاق نداره، چون این اجناسی که درش ذکر شده این اجناس قوت غالب بوده در اون زمان. چون مقصود از قوت غالب این نیست که همه غذاشون این باشه، یعنی طعامی باشه که این طعام متعارفه که از این استطعام میشده به اصطلاح، تغذی میشده با این، و این چارجنس اون زمان ها مخصوصا اینجوری بوده. پس یه اطلاقی درش موجود نیست. علاوه بر این که اگر اینجور اطلاقی هم باشه، این اطلاق به قرینه اون روایاتی که اضافه میکرد در اهل بوادی میگفت لبن عقد فلان من لم یجد، صحیحه محمد بن مسلم یا روایت معاویه بن عمار، او قرینه میشه بر این که اینا به جهت غالبه، چون داره بگه وقتی غالب نبود از این بده که غالبه. مضافاً بر خود روایت دسته اول، گفتیم روایت دسته اول ظهورش در شرطیت این که قوت غالب باشه به مایت غذابه باشه، این شرطیتش به تسریع ذکر شده، لابد انیاته به مایت غذامن، چیزی که غذایی و طعام متعارف و غالب باشه این درش ذکر شده، چون ذکر شده اون میشه دلالتش قوی تر از این اطلاق. خموشه قامل میشه مقید عرفن، عرف جمع میکنه بین این دوتا به تقیید. بنابراین صحیح وجه چهارم از جمعه که همون فتوای مشهور را نتیجه میده. پس تعارض را اینگونه باستی جمع کرد که باستی قوت غالب باشه، چه از این چهارتا یا هفتا، چه از غیر این هفتا. حتی این هفتا هم اگه یکیشون از قوت غالب بودن ساقط شد دیگه مجزی نیست. صلی الله علی محمد.